سلام مجدد به همه شمایی که دارید رادیو خدمتگزاران و قصه های بی‌قصه را دنبال میکنید. خیلی ممنون از این بزرگوارانی که آیاتی از کلام الله مجید رو برای ما قرائت کردن. امیدوارم در سایه سار قرآن همیشه پاینده و سلامت و موفق باشید. مادرها، پدرهای گرامی، مربی های ارجمندی که از اقصا نقاط دنیا شاید باید بگم که ما رو دنبال میکنید، خیلی از شما ممنونیم. هم دغدغه‌مندید و هم بسیار مجدانه پیگیرید تا آثار بچه ها به دست ما برسه و خودتون هم برای جشن نیمه شعبان سنگ تمام گذاشتید. این رو از کجا میگم؟ از آثاری که به دست ما رسیده، تصاویر، کلیپ ها، صوت ها و حتی نقاشی های زیبای عزیزان دلمون که توی خونه نشسته بودن و حسابی دلشون هوای یک جشن کرده بود و این جشن مجازن و یا خانوادگی انجام شد و یه اتفاق بزرگ در عالم رقم خورد. خب در این بخش قراره درباره تکنیک های قصه گویی صحبت کنیم و ببینیم چه میتوانیم انجام بدیم که قصه گویی های پر رونق تر و جذاب تر رو تجربه کنیم. گاهی میپرسن خانواده ها که چه بکنیم؟ این قصه های قرآنی که مفاهیمی عمیق که شامل کرامات و معجزات در اون دیده میشه و یا حتی قصه هایی که روایت محور هستن و شاید گاهگداری ما رو دچار مشکل کنن و نگرانی که این قصه رو بگم یا نگم. میخوام یه نکاتی در این باره تقدیم حضورتون کنم. ببینید وقتی میخوایم قصه قرآنی انتخاب کنیم، همه قصه های قرآنی قابل بیان برای گروه های سنی مختلف هستن. فقط باید انتخاب درستی از کلمات، واژگان و توضیحاتی که در دل قصه برای اون اتفاق رقم میخوره در واقع قصه ما رو شکل بده و بتونه یه سطح صافی رو برای بچه به وجود بیاره تا بتونه بر روی اون قصه راه بره و اون رو بفهمه و اون رو درک کنه. مثلا اگه ما قصه از انبیا میگیم که در اون دریا شکافته میشه که قصه حضرت موسی علیه السلام هست، نباید نگران این باشیم که بچه ممکنه یهویی شوکه بشه و بگه که مگه دریام شکافته میشه. اگر ما پیش از اون جایگاه نبی خدا و الطافی که خداوند به او داره رو مشخص کنیم، برای او این خرق عادت قابل فهم و قابل پذیرش میشه. اما خب باید مراقب باشیم خیلی هم اتفاقات عجیب و غریب کنار هم نچینیم که او فکر کنه یک ساحر و یک هری پاتر داره در واقع داستان رو پیش میبره. قبلش جایگاه نبی خدا و جایگاه کلام اهل بیت رو روشن کنیم. چطور؟ به عنوان مثال وقتی ما میخوایم درباره دنیای پس از ظهور صحبت کنیم و اون زیبایی ها، ابتدا لازم داریم چند قسمت درباره خود این بزرگ مردی که عالم منتظر اوست و خداوند الطاف بی نهایتش رو نسبت به این مرد آسمانی داره مشخص کنیم، قصه ای از تولد ایشون بگیم، قصه ای از نگاه ویژه خداوند به ایشون بگیم و بعد هم دستگیری ها و نگاه مدیریتی ایشون به کل دنیا و اون لطفی که خدا داره به ایشون رو کامل بیان کنیم و بعد وارد ماجراهایی مثل دنیای پس از ظهور بشیم، دنیایی که قرار خیلی اتفاقات بزرگ و شاید برای بچه ها نشدنی حتی در نگاه اونها رقم بخوره. و یا مثلا در داستان انبیا وقتی میخوایم یک کرامتی و معجزه‌ای رو بیان کنیم، نگاه ما و توجه ما باید به این نکته باشه. قبل از اون داستان در یک بستر دراماتیک قرار بگیره، یعنی داستان یک مقدمه داشته باشه، یه خورده داستان‌ها و داستان‌های فرعی داشته باشه که در اون افراد و شخصیت‌های مختلفی بیان و نقش آفرینی کنن و ایجاد گره کنن. گره به چه معنا؟ به این معنا که نقطه اوج داستان ما که میخواد مفهومی رو منتقل کنه در اون نقطه قرار بگیره. مثلا وقتی که حضرت موسی علیه السلام و یاران پشت در واقع رود نیل قرار میگیرن، اینجا دیگه اوج داستان ماست، گره افتاده به کار و حالا باید این گره باز بشه. اونجاست که ناگهان لطف خدا شامل حال این قوم میشه و در واقع کرامتی رخ میده، معجزه‌ای رخ میده و دریا شکافته میشه و رودخانه و رود شکافته میشه. اگه ما قبلش اینو نچینده باشیم و نگیم داستان حضرت موسی رو از اون بد و تولد چه رخدادهایی در خودش داشته، از تولد پنهانی ایشون، از لطفی که میشه و ایشون به دست فرعون نمیفته یا بعداً به دست خود فرعون در واقع رشد و نمو میکنه در بارگاه و قصر او، اینا همه مقدمه هایی میشه که ما رو میرسونه به پشت رود نیل. اگر ما قصه ها رو در واقع تقطیع شده بگیم و قسمت به قسمت بعد یه جایی بخوایم گل آخر رو بزنیم، اونجا میتونیم امیدوار باشیم که این پاس گل ها منجر به گل زیبا میشه. ولی ناگهان اگر بخوایم از وسط داستان زندگانی حضرت موسی علیه السلام شروع کنیم، این اتفاق خیلی محکم و جذاب نمیفته. شاید یکی از کارهایی که دوستان ما در خدمت گذاران در تولید محصولات داشتن همینجاست. این داستان استوری بوردی که از انبیا داره منتشر میشه با همین نگاه و با نگاه استوری بورد، یعنی در واقع بازه زمانی بهش میدن، میان و قصه رو از بدو اون اتفاق و مبدأش شروع میکنن تا برای یه مخاطب کودک جا بیفته که جایگاه این نبی و اتفاقات در زندگی او چگونه رقم خوره که به این نقطه رسیدیم. پس بنابراین محصولات مشابه این محصول مثل داستان صندوقچه اسرار میتونه از مجموعه هایی باشه که کمک میکنه در قصه گویی های ما. من به شما عرض میکنم اگر رفت آمدی داریم پیش علما و بزرگوارانی که در واقع تفاسیر روایی رو مطالعه میکنن و یا اگر خودمون اهل مطالعه هستیم، داستان انبیا رو وقتی از بیان روایی میابیم و کنار هم چیدمان میکنیم، یه قصه زیبا به ما میده. یکی از مجموعه هایی که شما میتونید مطالعه کنید و به شما کمک میکنه، البته حتی برای نوجوان، کتابی است به نام سرانجام صالحان که باز مجموعه محترم خدمتگزاران این رو در واقع در انبار موجود داره و شما خیلی راحت میتونید خرید کنید و کتاب بسیار کتاب جدی و کتاب محکمی مبنای روایی و قرآنی داره. ترتیب اتفاقات در اون به خوبی چیدمان شده و شما میتونید به عنوان مثال داستان حضرت موسی علیه السلام رو کامل از ابتدا تا انتها رصد کنید و بعد برای بچه‌ها تعریف کنید. همین حال رو برای داستان انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام هم داریم. ما قصه عاشورا رو علاقمندیم از قبل‌تر بیان کنیم، از اونجایی که چه میشه صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه رخ میده، بعد امام حسین علیه السلام در یک بازه چندین ساله با معاویه در واقع همراه و در صلح هستن و بعد اون اتفاقات میفته که در کنار کعبه قصد ترور امام حسین علیه السلام رخ میده و ادامه این مسئله و مسائل بعد از اون. اگر اینطور باشه بچه ها واقعه عاشورا و واقعه کربلا رو بهتر میابند و این زنجیرها رو کنار هم میچینن و بعد متوجه میشن که عمق فاجعه کجا بوده یا گره اصلی داستان از کجا به وجود آمده. خب من زیاده گویی کردم، فقط خواستم عرض کنم نگران نباشیم وقتی میخواییم قصه های مذهبی رو بگیم باید از کمی قبل تر شروع کنیم و بعد انتظار نداشته باشیم با یه قصه تشرف درباره امام زمان علیه السلام همه محبت ها و همه دوستی ها ایجاد بشه. نیاز داره قصه بد و تولد، در واقع ازدواج جناب نرجس خاتون و امام حسن عسکری علیه السلام کامل بیان بشه. بعضی از والدین درخواست داشتن که بعد از قسمت اول داستان میلاد امام عصر علیه السلام بیان بشه، به همین جهت به احترام اونها این هفته قراره داستان میلاد امام عصر علیه السلام عنوان بشه و تقدیم گوشهای شما و نگاه زیبای شما بشه انشالله. ممنون از بزرگواری و همراهیتون. بریم یه بخش رو بشنویم و انشالله قسمت بعدی قصه رو بشنویم با هم.